26 خرداد 92 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برهان لمی ترتب رو که بر اساس 4 مقدمه چیده شده بود خدمت شما عرض کردیم، یا 4 نکته، چون ممکنه بعضیش بس نحوه مقدمیت دخیل نبود. ملاحظه فرمودید که به اون کیفیتی که ما بحث ترتب رو خدمت شما توضیح دادیم، ترتب طلب الجمع بین ضدین نمی شود. چرا؟ چون یکی از این دو ضد اگرچه اطلاق دارد، اما ضد دیگر مقید است، و چون ضد دیگر مقیده، بنابراین طلب جمع بین ضدین حاصل نمی شود. وقتی که تنها اشکالی که در داستان ترتب هست طلب الجمع بین ضدین است، یعنی اشکال اساسی، و به این کیفیت اشکال طلب الجمع بین ضدین حل شد، بنابراین اگر کسی، گفتیم کما این که آقای نائینی می فرمایند، تصور صحیحی از ترتب داشته باشد به حیث که بتواند ترتب را تصور کند، تصدیق خواهد کرد. ثم نکته ای که باید دقت بشود این است که داستان حل طلب الجمع بین ضدین به همین که یکی از دو خطاب تقیید داشته باشد حل می شد، و حل طلب الجمع بین ضدین ارتباطی به این ندارد که اسیان در ما نحن فیه یک امر اختیاری است. این که سلام گفتن برخی که اسیان در ما نحن فیه یک امر اختیاری است و اگر طلب الجمع بین ضدین منوط باشد بر یک امر اختیاری اشکالی ندارد، این نمیتوند اشکال را برطرف کنه. یعنی طلب الجمع بین ضدین محال است، چه این طلب الجمع بین ضدین معلق باشد بر امری که به اختیار مکلف است، یا معلق باشد بر امری که به اختیار مکلف نیست. بنابراین این که طلب الجمع بین ضدین منوط است به یک امر اختیاری و در نتیجه دیگه استحاله او برطرف می شود، این حرف صحیحی نیست. لذا شما ملاحظه میکنید هیچ فرقی نمیکند که شما بگویید که اذا طلعت الشمس فسکن و حرک، اینجا طلب الجمع بین ضدین منوط است به یک امر غیر اختیاری، چون طلوع شمس که در اختیار مکلف نیست. حالا اگر همین طلب جمع بین ضدین رو شما منوط کردید به یه امر اختیاری، گفتید اذا سعدت السطح، هرگاه بر بام رفتی، میل ده، میخوای برو میخوای نرو، اما اگر بر بام رفتی فسکن و حرک. همون گونه ای که این طلب جمع بین ضدین است، فرض قبلم طلب جمع بین ضدین، و طلب جمع بین ضدین را حل نمی کند که منوطه به یه امر اختیاری باشه. اینم مستحیل. قبلیش هم که منوطه به طلوع شمس بود که مشروط به یه امر غیر اختیاری است، اونم مستحیل. بنابراین اون چه که نسبت داده می شود به جناب میرزای بزرگ شیرازی که مؤسس اساس ترتب است بعد از شیخ اعظم انصاری، که شیخ به حسب ظاهر منکر ترتب است و جناب میرزا مثبت ترتب است، به این که جناب میرزا حل اشکال طلب الجمع بین ضدین رو به این کرده است که طلب الجمع بین ضدین اگر منوط به یک امر اختیاری باشد اشکالی ندارد. این مطلب ملاحظه می‌فرمایید که صحیح نیست و صدورشم از مثل جناب میرزا بعید است، چون جناب میرزا هم یه شخصیت علمی بزرگ است هم مشید ارکان ترتب است و این مطلب تقریبا واضح الفساده و جناب میرزا نمیاد یه مطلبی که واضح الفساد است. بنابراین اگرچه این مطلب به جناب میرزا نسبت داده شده است، اما به حسب مقام علمی میرزای بزرگ شیرازی ما این را دفع میکنیم و میگم نه، ظاهرن این از جناب میرزا نباشد. ولعل او کسی که این نسبت را داده است جناب میرزا به مناسبتی داستان اسیانی رو که مربوط به یک امر اختیاری باشد داشته متذکر می شده است و اون ناسب توهم کرده است که جناب میرزا با این اسیان امر اختیاری، که اسیان یک امر اختیاری باشد، می خواهد مسئله ترتب رو تصحیح کند، در حالی که نظر میرزا چنین نبوده و او دچار توهم شده. در حال این مطلب صحیح نیست، اگرچه به جناب میرزا نسبت داده شده و ظاهرا این انتساب رو هم نمیتونیم بپذیریم. ثم تا اینجا پس براهین ترتب تموم شد، سه تا برهان بر امکان ترتب اقامه شد: وجدان، برهان انی و برهان لمی. حالا مرحوم آقای نائینی فرمایشی رو دارن و بقیه فی المقام شیئون، و اون شی بیان آقای نائینی است. آقای نائینی می فرمان دو امری که متعلق به دو فعل باشد و یکی از این دوتا مطلق و دیگری مشروط باشد، پس دوتا خطاب داریم، دوتا امر داریم، تعلق به دو فعل گرفته است، یکی از این دو فعل مطلق و دیگری مشروط. آقای نائینی می فرماین این دو قسمه. یه قسمش این است که یکی از خطابینی که با هم اجتماع در زمان کرده اند ناظر به رفع موضوع خطاب آخر و حدم آن نباشد، یعنی این خطاب موضوع خطاب آخر را از بین نمیبره. قسم دوم این است که یکی از این دو خطاب ناظر به رفع موضوع خطاب آخر است. موضوع خطاب آخر را به کلی از بین میبرد. این شد دو قسم. حالا قسم اول، پس دو تا خطاب داریم، اجتماع در زمان دارن و یکی ناظر به رفع موضوع خطاب آخر و حدم دیگر موضوع خطاب دیگری نیست، اگرچه یکی مطلق و دیگری مشروط است. حالا این قسم اول، این که یکی مطلق و دیگری مشروطه، شرطی که خطاب برش مترتب شده و امر مشروط به آن است، از دو صورت خاری نیست. یا این شرط اختیاری است یا غیر اختیاری است. شرط اختیاری مثل سفر، مثل حضر، شما میتونید مسافرت برید، میتونید نرید، میتونید به اون مکان سفری که رسیدید قصد اقامه بکنید، میتونید قصد اقامه نکنید. بنابراین اینا شروطی است که به اختیار مکلف، و یه شروطی داریم که غیر اختیاری است، مثل دخول وقت، خروج وقت، زوال شمس، طلوع شمس، غروب شمس، کسوف، خسوف. اینا اموری است که در اختیار مکلف نیست و در هر دو تقدیر، یعنی چه شرط شما اختیاری باشد و چه شرط شما غیر اختیاری باشد، اون هنگام که شرط تحقق پیدا میکند، هر دو خطابتون میشد فعلی. چرا؟ چون یکی که مطلق بود، اون مطلق که اصلا شرط داشت، و یکی هم مشروطی بود که شرطش تحقق پیدا کرد، بنابراین هر دو خطاب شما میشد فعلی. حالا که هر دو خطاب شد فعلی، اگر هر یکی از اینا مشروط باشد به عدم الاتیان به متعلق الاخر، مشروط باشد که شما دیگری را نیاورید، یعنی خطاب اول میگه من رو میاری به شرطی که اون خطاب دوم رو نیاری، خطاب دوم هم همینجور میگه من رو اتیان میکنی به شرطی که او دیگری رو نیاوری، یا یکیشون این شرط رو داشته باشد، نه هر دو، یکیشون شرطش این باشد به این که دیگری رو اتیان نکنی. در این صورت شبهه ای نیست که استحاله دارد این که متعلق هر دو در خارج واقع بشود علا نحو مطلوبیت، چون دلیل یکی میگه منو بیار به شرطی که اونو نیاری، اگر شما دومیرم آوردی دیگه دومی مطلوب نیست. هاکذا عکسش، اگر حتی این شرط از ناحیه یکی هم باشد همین حکم رو دارد. بنابراین شبهه ای نیست که مستحیل است به واقع شدن متعلق هر دو خطاب در خارج به نحو مطلوبیت، و این که تعلق بگیرد طلب به جمع بین هر دو، که بگد هر دو رو بیار. توجه فرمودید؟ بنابراین این اجتماع امرین به این نحو که خدمت شما گفتیم، دوتاش نمیتوند مطلوب باشد، اما این ارتباطی به طلب الجمع بین ضدین ندارد. دقت میکنید؟ این کار به طلب الجمع ندارد. این در واقع در خارج به نحو مطلوبیت هر دو نمیتوند واقع بشه. اما اگر هر دو امر شما از این ناحیه مطلق باشد، یعنی چی؟ یعنی هر یکی مشروط به عدم اتیان به متعلق آخر نباشد، یا حتی یکیش این شرط رو نداشته باشد، هر کدوم میگه منو بیار، کاری ندارد که دیگری را هم بیاری یا نیاری. توجه میفرمایید؟ یکی میگد فرض بفرمایید که صوم، یکی میگد سل. دلیل صوم ربطی به دلیل صلات ندارد و هاکذا عکسش. بنابراین بین متعلق این دوتا، وقتی هر دوتا مطلق باشد، دوتا دلیل شما مشروط به عدم اتیان به آخر نباشد یا یکیش اینجور نباشد، هر دو میشد مطلق. وقتی هر دو مطلق شد، بین متعلق این دوتا دلیل در وجود خارجی هیچ گونه تضادی وجود ندارد و مکلف تمکن دارد که هر دوتا رو در خارج ایجاد کند، هم روزشو میگیرد هم نمازشو میخوند. اما اگر بین این دوتا متعلق شما بیایید فرض تضاد کنید، بگید آقا دوتاشو با هم نمیتوند بیاره، اگر شما فرض تضاد بین این دوتا متعلق در عالم وجود و خارج کردید، اون وقت داخل میشد در کبرای باب تضاهم و احکام تضاهم برش بار میشد. احکام باب تضاهم این که مثلا یکی را مقید کنید، اطلاق یکی را به عدم اتیان به دیگری، البته اگر در بین این دوتا اهمی نباشد، یعنی بگون یکی رو بیار در فرضی که دومی رو نیاری، و در فرضی که دومی رو آوردی اولی رو نیار، وقتی تضاد شد یکیشو میتونی بیاری دیگه. این در فرضی که هر دو مساوی باشه، اما اگر یکی اهم است و یکی مهم، خب لابد از این است که شما دلیل مهم رو قید بزنید و دلیل اهم به اطلاقش باقی باشد، و لذا اهم رو میبایس اتیان کنید و مهم رو ترک کنید، و در این فرضم باز شما محظور طلب الجمع بین ضدین را ندارید. باز فرق نمی کند بین این که این شرط اختیاری باشد یا غیر اختیاری. چرا؟ به خاطری که حکم اقتضا ندارد که شرطش باید در خارج موجود بشود، بنابراین حکم نظری به وجود شرطش ندارد. خب تا اینجا قسم اول که یکی از دو خطاب ناظر به رفع موضوع خطاب آخر و حدمش نباشد، این قسم اول. مثل صوم و صلات باشد مثلا. اما اگر قسم دوم، یکی از دو خطاب دلیلش ناظر است به رفع موضوع خطاب آخر، یعنی یه خطاب که بیاد خطاب دوم موضوعش اصلا از بین میرد، دیگه برای او موضوع باقی نمیماند. و این دو صورت داره خودش. یه صورت این است که شما وقتی خطاب اول را امتثال کردید، موضوع برای امتثال خطاب دوم باقی نمیماند. مثلا اگر شما متوضع هستید، موضوع خطاب فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا بعد از توضی، موضوع خطاب تیمم برای شما چیه؟ منتفی است. شما وضو داری دیگه، حالا آبم که نباشد وضو داری، بنابراین دیگه احتیاجی به تیمم نیست. طارتن پس شما وقتی امتثال کردی یک خطاب را، امتثال خطاب موضوع خطاب دیگر را از بین میبرد. این یک قسم دومش. طارتن اخرى بفرمایید که نه، صرف وجود خطاب دوم خطاب اول را از بین میبرد. توجه فرموده، صرف وجودش موجب میشد که شما دیگه خطاب دوم را نداشته باشید. مثلا داستان اصول و امارات. خب شما یه اصل عملی رو دارید عمل میکنید، حالا احتیاط باشد، براءت باشد، استصحاب باشد، اشتغال باشد، هرچه. این اصل عملی رو که دارید اجرا میکنید، یه مرتبه مییابید یک اماره را. به محض این که شما اماره را یافتید، چه میشد؟ اون دلیل خطاب اصل عملی دیگه ضایع شد، اصلا از بین میره. لازم نیست شما اماره رو امتثال کنید تا خطاب اصل عملی از بین بره. به محض وصول اماره، اصل عملی در مقام دیگه از حجیت میافتد برای شما، دیگه باید اصل عملی رو کنار بگذارید به اماره عمل کنید. درست شد؟ خب حالا این قسم اول. قسم اول کدوم بود؟ اگر یکی از دو خطاب رافع موضوع خطاب دوم باشد، لکن به امتثالش و به اتیانش در خارج. این قسم اول محل کلام ماست، جوازن و امتناعن. خب چگونه؟ به جهت اینکه دو تا خطاب متوجه شده است به شخص واحد در زمان واحد، آیا این دو خطاب که متوجه شخص واحد در زمان واحد شده، لازمه اون طلب الجمع است؟ طلب الجمع بین ضدین است که منکرین ترتب میگن، یا لازمه او طلب الجمع بین ضدین نیست، همان گونه ای که مثبتین ترتب مدعی هستند؟ خب و شما ملاحظه فرمودید که ما قائل به ترتب شدیم و مثالای فقهیش هم همون مثالای فقهی بود که برای شما در امثله فقهی که برای جواز ترتب بود 4 تا مثال برای شما گفتیم، همون هم مثالای اینجا میشه. اما صورت دوم، یعنی یکی از دو خطاب به صرف وجودش رافع خطاب دوم باشد و خطاب دیگری رو در خارج مانع بشد که محقق بشد، به صرف وجودش نه به امتصالش موجب بشد که شما خطاب دوم رو نداشته باشید. خب این خارج از بحث ماست، کاری به بحث ترتب ندارد. پس ببینید قسم در این قسم دوم، او قسم اولش بحث ترتبه، اما قسم دومش خارج از بحث ترتب است. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ممتنع شد اجتماع دو خطاب در یک زمان واحد، بنابراین وقتی خطاب دوم میاد خطاب اول به کلی اصلا موضوعش از بین میرد. وقتی موضوع خطاب اول از بین رفت، بنابراین این دو تا خطاب در زمان واحد با هم اجتماع ندارن، درست شد؟ در حالی که بحث ترتب این بود که دو تا خطاب در زمان واحد فعلیت داشته باشه. سلام علیکم. و الا اگر یه خطاب به وجود میاد ثم خطاب دوم میاد، خطاب دوم که آمد خطاب اول از بین میرد، خب این جایی که ترتب نیست که، خطاب اول از بین رفت خطاب دوم آمد. فرض کنیم امر به نماز ظهر عصر از بین میرود، امر به نماز مغرب و عشا پشتش میاد، این که ترتب نیست که، یک امر از بین رفته موضوعش زائل شده، امر دوم آمده است. خب اینجا کاری به بحث ترتب ندارد، توجه فرمودی؟ خب ولذا این محل بحث است که دو تا خطابی که در زمان واحد با هم اجتماع کنند، این میشد بحث ترتب. ولذا اگر نه در زمان واحد اجتماع نکردن، داخل در بحث ترتب نیست. مرحوم آقای نائینی فروعی رو به عنوان این مورد فرمودند، یعنی این قسم دوم که یک خطاب میاد، خطاب دوم که میاد خطاب دوم موضوع خطاب اول رو از بین میبرد، بنابراین دیگه با آمدن خطاب دوم ما خطاب اول نداریم و بنابراین بحث ترتب در این فروع جاری نمیشد. کدوم فرو؟ چند فر رو متذکر شدن آقای نائینی. فر اول مسئله حج. فرض بفرمایید اگر الیوم حج احتیاج داشته باشد به معونه 20 میلیون تومان و این مکلفم معاملاتی کرد و در این معاملاتش سودی براش حاصل شد و اون سود امسالش شد همون 20 میلیون تومان. بنابراین وقتی سودش شد 20 میلیون تومان، یعنی امسال داراییش 20 میلیون استفاده کرد، بنابراین این 20 میلیون کفایت به حجه، پس میشد مستطیع. مستطیع شد، وجوب حج میاد روش. درست شد؟ اما این در جاییست که شما خطاب دیگری متوجه این مکلف نشه، و اون خطاب دیگه خطاب وجوب اداء دین است. فرض کنید این مکلف 18 میلیون بدهکار است، درسته که 20 میلیون استفاده کرده و 20 میلیون کفایت برای معونه حج میکنه، اما از این طرف 18 میلیون مال مقروض است به مردم. دلیل اداء دین هم که داریم، اداء دین واجب است. خب ما باشیم و 20 میلیون اول به تنهایی، او مستطیع. حالا که 18 میلیون مقروض است و دلیل دوم میاد میگد واجب است بر او اداء دین، خب وقتی این اداء دین کرد دیگه تش براش 2 میلیون میمونه، و مفروض این است که 2 میلیون کفایت نمی کند برای معونه حج. بنابراین همین که خطاب دوم به او متوجه می شود، خطاب دوم وجوب اداء دین، خطاب دوم که به او متوجه شد، آقای ناینی میگد خطاب اول را از بین میبرد. خطاب اول وجوب حج بود، میگه 20 میلیون داره بیا برو حج. خطاب دوم وجوب اداء دینه. به محضی که وجوب اداء دین بهش توجه پیدا کرد، او خطاب اول به خودی خود چه میشد؟ از بین میرد. دیگه او مستطیع نخواهد بود و بنابراین دیگه وجوب حج ندارد. ولذا اگر مال مردمو نداد و آمد رفت حج، حجش حجت الاسلام محسوب نمی شود. چرا؟ چون وجود او مستطیع نبوده است. وقتی مستطیع نباشد و حج برهد، اگر غیر مستطیع به ای نحو کان به حج مشرف بشد، حج او حجت الاسلام نخواهد بود و بعد استطاعتهی دوباره باید مشرف بشد و حجت الاسلام خودش را انجام بدهد. بنابراین اگر این آمد مال مردم را نداد، آقا ولش کن حالا، بعد و حج مشرف شد، حجش حجت الاسلام نخواهد بود. آقای ناینی می فرمان ببین اینجا نمیتونه ترتب درستش کنه. با اینکه ما قائل به ترتبیم، اما داستان ترتب در ما نحنفی جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون با آمدن خطاب دوم، خطاب اول موضوعش از بین میرن. موضوع که از بین رفت، خود خطابم از بین میره. خطاب وجوب اداء دین که آمد، مستطیع دیگه نیست. مستطیع که نباشد وجوب حج ندارد، و لذا اگر مال مردم رو نداد، اداء دین نکرد و به حج مشرف شد، حجش کفایت از حجت الاسلام نمی کند. این فرمایش آقای نایی. ما چه بگم؟ میگم آقای نائینی، مراد از استطاعت به حسب اون چه که در روایات باب بیان شده. وسائل و شیعه رو ببینید، جلد 11 باب 33 از ابواب وجوب الحج و شرائطه، ببخشید جلد 11 صفحه 33 باب 8 از ابواب وجوب حج و شرائطه. شما باب 8 رو که ببینید اونجا استطاعت رو معنا میکنه. روایات باب رو که شما ملاحظه کنید، مثلا یکیش صحیحه هشام ابن حکم، حدیث هفتم باب، استطاعت را اینجور معنا میکنه: من کان صحیحا فی بدنه مخلا سر بهی، یعنی استطاعت بدنی داره، بدنش سالم، قابلیت این دارد که حج برد و بیاد، نیم میرد، مشکل جسمی نداره. صحیحاً فی بدنه مخلا سر بهی، سر بش یعنی مسیر راهشم، طریقشم مشکلی ندارد، یعنی طریق امنه، راه امنه، راه برش مسدود نیست، غیر مأمون نیست، امنیت راهی هم برش هست. خب سومیش چی؟ لهو زادون و راحله، زاد دارد، توشه، راحله هم دارد، یعنی مرکب سواری هم دارد، میتونه بره. این سه تا میشه استطاعت. پس میشد یکی استطاعت بدنی، یا مریضه، زمینگیره، بفرمایید که مشکل قلبی داره، مشکلات دیگه داره، نمیتونه بره. بدنش سالم، راه هم امنیت داره، جون نیست که تو راه بره بکشنش، امنیت در مسیر و راه هم وجود داره و راه بازه، میتونه بره. سه، این که زاد و راحله داره، میخواد بره، توشه یه راه دارد و هاکذا مرکب سواری هم دارد، بالاخره یه جوری باید این راه رو طی کند، مرکب سواریش. این میشه استطاعت. اگر ما باشیم و این روایت که استطاعت رو این جور معنا میکند، میگم چی؟ میگم در این صورت این دوتا تکلیف میشن دوتا تکلیفی که با هم تضاهم دارن، یعنی چون وقتی 20 میلیون دارد، سالم هم هست، راه هم بازه، میتوند زاد و راحله دارد دیگه، پس مستطیع از تکلیف به حج دارد، از اون طرف هم تکلیف به وجوب اداء دین دارد، درسته؟ خیلی خوب، دو تا تکلیف داره. حالا اگر آمد، بله ما میگو وجوب اداء دین مقدم است، اهم است بر حج. چرا؟ چون حج دین الله است و اداء دین دین الناس است و دین الناس مقدمه بر دین الله هست، ولذا اگر میتی از دنیا رفته و هم مقروض به مردم است و هم وجوب حج برشه، خمس و زکات برشه است، کفارات برشه است و مالش وافیه به هر دو نیست، کدوم مقدمه؟
اهمه.
کدوم اهمه؟
دین
و ناس اهمه است. اون خمس و زکات و کفارات و وجوب حج، اینا دین الله هست. دین الله بعد از دین و ناس. دین و ناس اهمه است. بنابراین این را اول باید مال مردمو بدن، بعد مال مردم رو که دادن اگر چیزی باقی موند برای حجش، برای وجوهش هزینه بشه. درست شد؟ خب بنابراین بله دو تا تکلیف بهش تعلق گرفته، وجوب حج، ادای دین. و ادای دین اهم است، شکی درش نداره. و اگر تکلیف اهم را انجام بدهد موضوع برای مهم باقی نمیماند. اگر 18 میلیون رو داد دیگه مستطیع نیست، از استطاعت خارج شده، تکلیف به حج نداره. اما اگر اهم رو به سوء اختیارش آمد اسیان کرد. درست شد؟ اگر اهم رو آمد و به سوء اختیار خودش اسیان کرد، دقت می‌فرمایید؟ خب و آمد گفت حالا مالی مردم رو ولش کن بریم حج، بعد میام کار میکنیم مالی مردم رو میدهیم، مشرف به حج شد، میگم کفایت از حجت الاسلامش میکنم. چرا؟ چون به ترتب درستش کردی. توجه فرمودی؟ اینی که آقای ناینی فرمودن به ترتب هم درست نمیشه، چون وقتی که اداء دین آمد موضوع استطاعت رو برداشت، دیگه اصلا موضوع استطاعت که برداشته شد وجوب حج در موردش نیست. مناقشه ما با آقای ناینی چه بود؟ این بود که آقای ناینی وجوب استطاعت داشتن 20 میلیون نیست. استطاعت به حسب اون چه که روایات میگه یعنی لهو زادن و راهله. درست شد؟ لهو زادن، چون فهم مفروض اینه که بدنش سالمه و مفروض اینه که راه باز است و امنیت داره. تخلیت و سرب، توجه می‌فرمایید؟ تخلیت و سرب یعنی راه بازه، میتونه بره، مثل حالا نیست که بسه، راه باز است و ایمن است. غارت و گر و بفرمایید تجاوز کننده و اینا که وسطی را بکشنش نیست. و لهو زادن و راهله، صحت بدنیش که مفروضه، تخلیت و سربش هم که مفروضه. خب سومی لهو زادن و راهله، خب این داره زاد و راهله، 20 میلیون وقتی داره زاد و راهله داره، پس میتوند بره. پس گوش وقتی 20 میلیون دارد زاد و راهله داره، از اون طرف قرضم داره، پس دو تا تکلیف بهش متوجهه. وقتی دو تا تکلیف بهش متوجهه ولو اداء دین اهم است، گفتم اهم است. و اگر پولشو خرج اداء دین کند تکلیف اهم را انجام داده، تکلیف مهم موضوعش خود به خود منتفی است. و اگر سال بعد بمیرد غیر مستطیع مرده است و لازم نیست براش حج بده. درسته؟ چون وقتی تکلیف اهمش انجام داد خود به خود موضوع تکلیف مهم چه میشه؟ منتفی میشه. درست؟ اما اگر این به سوء اختیارش، خب آقا من تکلیف اهم رو انجام نمیدم، ادای دین نمیکنم، حالا مردم همیشه هستن، حج همیشه نیست، میرم حج میام کار میکنم، چشم مالی مردمم میدم، بعد میدم، مهم رو بر اهم مقدم کرد. درست شد؟ و آمد و رفت حج، میگم این حج صحیح هست به جریان ترتب و به امر ترتبی حجش رو تصحیح میکنه. نه ولو بده اگه رضایت بدهد، که حرفی نیست اون که قطعا، اون که قطعا، یعنی اگر بده کار خودش آمد گفت من پول دارم بدم بد یا برم حج بیام بعد بد بدم، گفت نه برو حج من حالا عجله ای ندارم بعد ازت وصول میکنم. اون که رو فرمایش آقای ناینی هم استطاعتش ساده، فرض جایز که بده کار، میگه یالا طلب کارش، میگه یالا بده بهش نمیدد و میرد حج. خیلی خوب، میگم آقا این حج چون صدق زاد لهو زادن و راهله، مال خودش هم هست، ولو باید میدادست به چی، به طلب کارش، ولی نداده. خیلی خوب، امر ترتبی درستش میکند حجش میشد حجت الاسلام. فرع دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.